پوشاک قاچاق یک داستان بلند بالا و تقریبا همیشگی بوده برای کشورمون، اما این روزها انگار که جلوه تازه به خودش گرفته، یکم نگران کننده تر شده. آقای نعیمی هم روی خط ارتباطی ما هستند؟ بله 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 آقای نعیمی هم هستن، هم مهمان محترمی هم در کنار ما هستن، جناب آقای مهندس نامی، نایب رئیس محترم اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران. جناب آقای مهندس نامی سلام، روز شما بخیر.
روز بر شما، روزتون بخیر سرکار فقیهی و شنوندگان گرامی برنامه شما، برنامه نمودار، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای
نعیمی. روز بر شما آقای مهندس، در خدمتتون هستیم. آقای مهندس، ما تو خبرها در ته چند روز گذشته راجع به بحث صنعت نساجی حرف زدیم و خیلی حرفا گفتیم از اتفاقاتی که راجع به صنعت نساجی افتاده، فراز و فرودهایی که داشته، سختی‌هایی که دارند. و خب یه خبرم دیروز داشتیم که یک نمایشگاه راجع به صنعت نساجی، پوشاک و چرم هم قرار هست که برگزار بشه. این هم عنوان یک خبر خوب گفتیم. خب این بهانه شد که بپردازیم به این حوزه و اطلاعاتی که در این حوزه هست. از جمله این اطلاعات بحث مبارزه با قاچاق. خب ما میدونیم این چیزی نیست که بخوایم کتمانش بکنیم که یک بخش زیادی از بازار پوشاک ما رو کالای قاچاق پر کرده. البته میدونیم که تدابیر بسیاری رو هم چیدند مسئولین و زحمت های کشیده شده در این زمینه برای اینکه این در واقع آفت رو از بازار پوشاک پاک بکنیم که آسیب زننده است. برای ما بفرمایید شما از اتفاقاتی در این حوزه میافته.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی. همونطور که اشاره فرمودید، بله، در نمایشگاه صنعت نساجی، پوشاک و چرم از 23 تا 26 مهر ماه در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار میشه و امسال خوشبختانه استقبال بسیار خوبی هم در زمینه مشارکت کنندگان در نمایشگاه ما داشتیم.
بله.
و امیدوارم که این شور و اشتیاقی که برای نمایش محصولات و تولیدات داخلی و درس گذاشتن توانمندی های تولید داخل داره برگزار میشه، این بتونه مورد استفاده عاد ملت قرار بگیره. ببینید در زمینه بحث قاچاق، پوشاک یکی از قاچاق پذیرترین کالاها در طول تمام این سالیان در کشور بوده و متاسفانه حالا با توجه به تمام حالا زحماتی که در برخی از زمانها کشیده شده ولی به نتیجه دلخواهی نرسیده، که خب این خودش به خاطر مسائل و مشکلات متعددی هستش که حالا ما هم در حوزه تولید، هم اقتصاد کلان و بحث‌های تحریمی و همینطور مبارزه و نظارت و شفافیت مالی هستش که در داخل کشور داریم. تمام این موارد، حالا به اضافه موارد دیگه هستش که اجازه نمیده که یا اجازه نداده که اونطور که باید و شاید به این مقوله به درستی رسیدگی بشه. ما در سالهای حالا قبل از این که سال قبل از سال 97 که واردات پوشاک به صورت قانونی آزاد بود، در اون زمان خب مقدار بسیار زیادی قاچاق داشتیم و پس از اون حالا به خاطر بحث تحریم ها و مدیریت مسائل ارضی و منابع ارضی، واردات بسیاری از کالاهای که میشد در داخل کشور تهیه کرده، همینطور کالاهای نهایی ساخته شده، به خاطر ممنوعیتش باز هم این قاچاق ادامه پیدا کرد. ما تو سالهایی که حالا بحث کرونا بود و مشکلاتی که وجود داشت و به خاطر مشکلات ارزی، افزایش نرخ ارز به صورت مقطعی مقداری از این حجم قاچاق کم شده بود، ولی خب بعد از اینکه این محدودیت ها برداشته شد و به خصوص از امسال که حالا ما داریم میبینیم که چین هم درهای خودش رو باز کرده و به راحتی دیگه افراد میتونن سفر کنن به چین و مبادلات رو انجام بدن، این بحث قاچاق داره رشد فزاینده‌ای به خودش میگیره. ما چند تا راهکار حالا با توجه به تلاشایی که بخش خصوصی داشت و همینطور همکاریایی که بخشای مختلف دولتی و حاکمیتی داشتن، چون واقعا بحث مبارزه با قاچاق کار یک دستگاه نیست. ما بخوایم بگیم که یک دستگاه وزارت سمت یا نمیدونم یه وزارت خونه دیگه‌ای بخواد این کارو انجام بده، به خاطر گستردگی این قضیه و به خاطر قوانین متعددی که در بحث‌های نظارتی و اقتصادی وجود داره، کار گروهی از ارگان‌های مختلف حاکمیتی هستش که باید این کار رو با همکاری هم انجام بدن. خب که قرارگاهش هم در ستاد مبارزه با قاچاق کالا.
بله.
ما در سالهایی که واردات آزاد بود به دلیل لجام گسیختگی که در بحث واردات وجود داشت و واردات غیر رسمی و قاچاق خب خیلی زیاد شد و برندهای مختلفی بعضن فیک غیرقانونی وارد کشور می شدن و شروع به فعالیت کردن و ضربه بسیار شدیدی به تولید کننده و برندهای داخلی وارد کردن، بحث تدوین یک دستورالعملی برای ساماندهی واردات و فعالیت برندهای خارجی در کشور مصوب شد و اجرایی شد. حالا یه مقدار مشکلاتی داشت ولی خب بالاخره یک مبنایی شد برای اینکه این فعالیت‌ها ساماندهی بشه.
درسته.
که باید از وزارت سمت مجوزهای لازم رو می‌گرفتن، بخشی رو در داخل کشور تولید می‌کردن و این بخش باید افزایش پیدا می‌کرد، سرمایه گذاری در داخل کشور انجام می شد و همینطور بحث صادرات رو از داخل کشور به مقاصد صادراتی رو داشته باشن. این مسئله خب با نظارت کافی انجام نشد، ولی با این حال خب یه تعدادی از برندهای خارجی اومدن کارشون رو ثبت کردن، نمایندگیاشون رو ثبت کردن، به صورت قانونی شروع به فعالیت کردن. از همون زمان تعداد بسیار زیادی از فروشگاه ها یا به اسم حالا برند یا یک حالا نشانی اینا شروع به فعالیت میکردن بدون اینکه هیچ گونه مجوزی داشته باشن و اینها به عنوان برندهای محرز قاچاق شناسایی شدن، یعنی اینکه هم خارجی بودن و هم اینکه در سامانه های مشخص شده ثبت نکرده بودن و به صورت غیرقانونی داشتن فعالیت میکردن، که اولین قدمی که خب ستاد با فشاری که بخش خصوصی وارد کرد این بود که اولا با این برندهای محرز قاچاق مبارزه بشه و جلوشون گرفته بشه، چون وقتی که ما صحبت از قاچاق میکنیم اینه که به هیچ عنوان اون بحث تعرفه های گمرکی، مالیات ارزش افزوده یا بقیه عوارضی که هم حق دولت هست هم حق مصرف کننده هست، به خصوص مصرف کننده که داره این کالا رو تهیه میکنه مطمئن بشه که داره از یک برند معتبر و کالایی که داره میخره کالای تقلبی نیست و با کیفیت و خدمات پس از فروش داره، بتونه این حمایت از مصرف کننده و همینطور خود فروشنده این کار انجام بشه. با همکاری ستاد خب این کار انجام شد در به صورت مقطعی، البته اون هم با چالش‌های بسیار زیادی مواجه شدیم. ما در اوایل کار که این کار انجام شد مثلا سال 98 بود که این اقدامات انجام شد، همون موقع هم وقتی که برای جلوگیری از فعالیت این فروشگاه های محرز قاچاق، یعنی وقتی میگیم محرز یعنی کاملا 100% هیچ گونه مدارک مثبتی برای واردات رسمی نداشتن، با مقاومت های مختلفی از بخش های دیگه مواجه می شدن، ولی خب بالاخره این کار باعث شد که یه مقداری خیلی از این برندها
جمع بشن،
ادامه فعالیتشون رو قطع بکنن. خود این شاید تو اون سالها شما خاطرتون باشه که بسیاری از مراکز خریدی که حالا در کشور در تهران وجود داشت به هیچ عنوان اصلا برند ایرانی رو راه نمی دادن.
دقیقاً به خصوص مراکزی که تازه باز شده بودن، حالا اسم و رسمی در کرده بودن دیگه. نداشتیم ما
اصلا به هیچ عنوان اجازه ورود ایرانی رو نمی دادن و فقط می گفتن که حالا برای اینکه اون جمعیت رو بخوام بکشونم به مراکز خریدشون فقط از خارجی ها استقبال می کردن، ولی خب این یک فرصتی شد برای برندهای نوپای ایرانی که بتونن خودی نشون بدن و در مرکز خرید باشن. و امروز هم که با هم دیگه صحبت میکنیم، خب خیلی از این برندها با کیفیت خوب و با قدرت خوب دارن در این در سطح و مرکز خرید دارن فعالیت میکنن. ببینید یه نکته رو من اینجا پرانتز باز بکنم، بخش خصوصی به هیچ عنوان هیچگاه مخالف حضور برندهای خارجی در داخل کشور نبوده، به این دلیل که حتی همون زمانی که واردات آزاد بود و بعضی از برندهای خارجی اومدن در داخل کشور شروع کردن سرمایه گذاری و شروع کردن به تولید، این باعث شد که این تبادل اطلاعات و دانش و فناوری باعث شد که بسیاری از برندهای ما و تولید کنندگان داخلی ما چه در طول کل زنجیره، یعنی از الیاف گرفته، پارچه گرفته تا رنگرزی و تکمیل و بخشای دوخت و دوز و تولید پوشاک، همه اینها باعث شد که دانش فنیشون بروزتر بشه. فروشگاه ها شکل و قیافشون تغییر کرد، بروز شد، مدرن شد و جذابتر شد، کیفیت کالاها خیلی بهتر شد. بنابراین ما هیچ وقت مخالف حضور قانونی برندها
اصلا روش ها، ولی که آقای مهندس شما فرمودید که حالا قرار بود بیان سرمایه گذاری بکنن، بخشش داخلی کشور تولید بشه، داشتم فکر میکردم اگر درست نظارت میشد و اجرا میشد چه بازار اقتصادی داشتیم ما در این زمینه و چه رقابت جذابی ایجاد میشد. اما خب متاسفانه این امکان ظاهرا حداقل الان دیگه با توجه به زیرساخت‌ها شاید چند سال بعد ما بتونیم بهش برسیم دوباره.
ببینید حالا بحث نظارتش نبود، ولی مشکل اصلی این بود که اصلا کلن ممنوع شد. میگم یه چیزی شاید نزدیک ما الان حدود 3-4 هزار قلم کالا باشه که وارداتش ممنوعه به خاطر محدودیت های ارضی و بحث تحریم ها. ولی میگم ما همچنان هم از این قضیه استقبال میکنیم چون میتونه کمک بکنه به رشد صنعت، و از طرفی هم این صنعت یک صنعت بسته مثل و انحصاری مثل مثلا حالا صنعت خودرو نیستش که بگیم که یه چند تا تولید کننده هستن، نه، هزاران تولید کننده صنعتی و ده ها هزار تولید کننده صنفی توی این بخش دارن فعالیت میکنن. علاوه بر اون ما بحث قاچاق رو چه زمانی که واردات آزاد بود چه الان که ممنوعه داریم، یعنی به هیچ عنوان یه بازار انحصاری نیست. تولید کننده های ما و برندهای ما متاسفانه باید علاوه بر این که حالا اینجاش متاسفانه نیست، اینجاش یه رقابت سالمی هستش که بین خودشون هست، ولی متاسفانهش اینجاست که وارد یک رقابت غیر منصفانه با اونهایی هستن که دارن تا کالای قاچاق رو وارد میکنن به فروش میرسونن.
خیلی ممنونم آقای.
میزان بازار بزرگی بازار مصرفمون 9 میلیارد دلاره که از این میزان یه چیزی نزدیک به 40% کالای قاچاق هست.
عجب.
ما چیزی که مصوب شده بود در سال گذشته، چون بحثای نظارتی در سطح عرضه که کلن متوقف شده، الان نزدیک 2-3 سال هستش که متوقف شده متاسفانه، به همین دلیل همون برندهای حتی محرز قاچاق هم فعالیتشون رو بیشتر کردن و تعدادشون بیشتر شده.
بله.
سال گذشته
آقای مهندس ما در حد 30 ثانیه فرصت داریم در این بخش.
بند 4 ماده 4 تفسیر 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا تصویب شد بعد از سالها و رفت و برگشت بین دستگاه‌های مختلف و بخش‌های مختلفی که درگیر هستن، ولی ابلاغ نشده و همه هم مبارزه با قاچاق رو الان دارن منوس میکنن به ابلاغ این قانون، ولی این قانون هم ابلاغ نمیشه. اینه که تقریبا میشه گفت که به نظر میرسه که این بخش و این مبارزه به فراموشی سپرده شده یا قطع شده، و این باعث صدمات جدی به صنعتی میخوره که اشتغال میلیونی داره و بخش خصوصی هم هستش و تمام قد هم
امیدوارم
داره کارشو ادامه
امیدوارم اتفاقات خوبی در این زمینه بیفته، قدم‌های مؤثری برداشته بشه. ممنونم از شما آقای مهندس نامی برای همراهیتون، توضیحاتی که در رابطه با بازار پوشاک برای ما داشتید در چند سال اخیر، و امیدوارم که نمایشگاه امسال هم به عالی‌ترین شکل برگزار بشه. ممنونم، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.